بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و علی بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. خداوند همه گذشتگان و ذبل حقوق و ذبل قربای ما رو سیما در گذشتگان از این جمع و شهدای با افتخار عملیات محرم سال 61 که 370 شهید در یک روز در این شهر شهید پرور تشییع شد و برگ زرین افتخاری رو به کتاب قطور افتخارات اصفهان افزود که هم پیر خمین سلام الله علیه از این مسئله تقدیر و تجلیل کرد، هم مقام معظم رهبری حفظه الله. یک عنوان دیگری هم هست که اونها را منظم بکنید، شهدای بازنشسته سپاه که بعد از بازنشستگی به فیض شهادت رسیدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابهی و مبرم خطابهی ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. یکی از واجباتی که متوجه مکلفین در اسلام در بعضی از احیان مسئله جهاد که زیر مجموعه امر به معروف و نهی از منکر، جهاد اون فریضه است، اون واجبی است که قوام همه فرائض به اوست. یعنی اگر جماعتی زمانی که تکلیف جهاد متوجه اونها شد، ضرورت پیدا شد و ایجاب میکرد شرایط که عده‌ای برن و جان خودشون رو در معرض تلف قرار بدن، در شرف هلاک قرار بدن و جان خودشون رو برای صیانت از کیان اسلام در معرض خطر قرار بدن، استنکاف کردن، سر باز زدن. خب اینها هم به شر دنیا و گرفتاری دنیایی و خذلان و خاری در زندگی همین دنیا مبتلا میشن، هم طبق آیات قرآن عقوبت اخروی هم در انتظار اونهاست. ما آیات متعددی داریم. حالا الان من نمیخوام متعرض آیات جهاد بشم، چون ما الان در یک شرایطی فعلا به حسب شرایط موجود قرار داریم که جهاد به معنای پیکار با دشمن در مرتبه فیزیکی و یدی فعلا الان در شرایط حاضر برای ما بالفعل یک تکلیف حالی نیست. من میخوام برم سراغ اون قسمتی که ما رو آماده میکنه، ما رو مهیا میکنه، حالت تهیه و تدارک به ما میده که اگر احیانا وضع به گونه ای جلو رفت که لازم شد ما در معرکه قتال و در جبهه جنگ و جهاد حاضر شیم، خدایی نکرده مشکلی نداشته باشیم، این یه عقبه ای لازم داره. خب جهاد همونطوری که وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین می فرماید، جنگیدن رزق خاص، این یک سفره عمومی نیست که هم ازش بهره مند و برخوردار باشن. حضرت می فرماید که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. اینجور نیست که هر کی بوختش بزنه زیر بغلش بیاد، نه، این سفره رنگین و خانه پر الوان رزق مخصوص اولیایی است که اینها در یک شرایطی خودشون رو برای این روز آماده کردن. یه موقع کسی فکر نکنه اگر شرایط جوری شد که ما ضرورت داشت و شرایط ایجاب میکرد که در معرکه قتال حاضر باشیم، این دست ما باشه که هر وقت دلمون خواست ساکمونو ببندیم، آماده شیم، چمدان به دست بریم جبهه بجنگیم. نه، امیرالمؤمنین میفرماید که لخاصت اولیائه و هو لباس التقوا و درع الله الحسینه و جنته الوسیقه فمن ترکه رغبتا ان البسه الله ثوب الذل. حالا بخوام راجع به این مسائل صحبت کنم، از اون چه غرض اصلی در طرح این بحث و از اختزاعات زمانی و مکانی ما باز میمونم. اجالتا جهاد چیزیست که بهی تقام الفرائض، همه فرائض، همه واجبات، همه اصول ارزشی، همه نظام اخلاقی، همه اون چه که ما جاء به رسول انبیاء عظام الهی برش مبعوث شدن و موظف بودن به ابلاغش و رسالت عمدشون همون بود، رهین جهاد، یعنی اون تکلیفی که انسان حضور پیدا میکنه در معرکه جنگ و جان خودش رو در معرض خطر قرار میده. تمام دین ما، تمام ادیان آسمانی، اون عرض میکنم ضمانتشون، وجه تأمینیشون همین مسئله جهاد بوده. خب این جهاد که چیز سختی هم هست، همه کسی گردشو زیر بار این عرض کنم بار سنگین نمیده. جهاد چیزی نیستش که عرض کردم همینجور هر کسی، مثل نماز نیست، مثل روزه نیست، مثل حتی بعضی از مسائل مالی و واجبات اقتصادی نیست. نه، جهاد یعنی اون مرحله شاق از تکلیف که انسان باید یک مراحل سخت و سنگینی رو پشت سر گذاشته باشه تا حاضر بشود در این معرکه حاضر بشه. خب اون چی که الان مد نظره و موضوع بحثه اینه که ما آیاتی که در قرآن داریم، روایات ما، همین بیان نیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ناظر به جنگ، ناظر با پیکار دشمنی است که مرزها، حدود و ثغور ممالک اسلامی یا ارزش‌های اسلامی رو تهدید کرده. بحث فیزیکیه، شد را حال کردن و جلای وطن کردن و اسلحه گرفتن و در میدان جنگ حاضر شدن و نظیر اون چی که در صدر اسلام واقع شد، در کربلا واقع شد، در جنگ های امام حسن و امیرالمؤمنین واقع شد و نظیر اون چیزی که در 8 سال دفاع مقدس ما حادث شد. اون چی که در آیات اطلاق می شود یجاهدون فی سبیل الله، حالا به اموالهم و انفسهم و هر چیز دیگری، متبادر از کلمه لفظ جهاد اونی که در ذهن میاد جنگ با دشمن بیرونی است. کسانی هستن حمله کردن، لشکرکشی کردن. حالا اگر در زمان امام معصوم باشه جهاد ابتدایی، حجت وقت امام زمان تشخیص داده برای اقامه عدل، برای اعتلاء توحید، مسلمان ها باید بسیج بشن به یه نقطه‌ای، به یه جایی، حالا برن برای جنگیدن. این جنگ چیزیست که ما میفهمیم از لفظ جهاد. جنگ چیزهاییست که متفاهم ماست و مورد برداشت عمومی جامعه ما از کلمه جهاده. اون چیزی که در نظر دین ما اهمیتش و اولویتش و حساسیتش به مراتب از جنگ با دشمن بیرونی و پیکار فیزیکی با دشمنی که حمله کرده بیشتره، مسئله جهاد و نفسه که اصطلاحاً بهش میگن جهاد اکبر. این جنگ با داعش و مدافعین حرم و 8 سال جنگ تحمیلی و جنگ‌های صدر اسلام، اینها در قاموس دین ما اصطلاحاً بهش جهاد کوچک گفته میشه. چکاوچک شمشیر، خمپاره، توپ، اون فضای ملتهب و متشنج و مهیب و مخوف و دهشتناکی که آدم وقتی به ذهنش میاد این مسائل، که حالا گاهی وقتا ممکنه بعضیام یه سودایی در سر بپرورانن، اما وقتی انسان در شرایط قرار میگیره، در فضا قرار میگیره، شمشیرها به هم میخوره، اونجایی که صدای توپ و تانک و خمپاره میاد، شرایط کاملا متفاوته با شرایطی که انسان یه تصوراتی داره، یه توهماتی داره، یه تخیلاتی داره، یه چیزی از جنگ در ذهنش میاد. اون کسانی که رفتن و مشق مرگ کردن و در معرکه حاضر شدن و در اون شرایط واقع شدن میدونن اون چیزی که در ذهن میاد با اون چیزی که اونجا اتفاق میفته کاملا متغایر و متفاوته. و لذا خیلی ها ممکنه اینجا یه تخیلاتی هم داشته باشن، اما وقتی میرن اونجا از نزدیک به خط نزدیک میشن، به دشمن نزدیک میشن، اونجایی که دوتا شمشیر به هم میخوره صدا بلند میشه، اونجا ایمان میخواد، اونجا اعتقاد میخواد، اونجا یک عقبه سنگین معنوی میخواد که انسان جا خالی نده، انسان شونه از زیر بار مسئولیت خالی نکنه. خب این قسمت با همه سختی، با همه مشقت که انواع مصائب رو داره، انسان بعد از زن و بچهش خداحافظی بکنه، گرسنگی داره، تشنگی داره، بعدم میخواد بره خودش رو در معرض قتال قرار بده، این یه چیز دشواریست. اما از این خیلی دشوارتر و سختتر جنگیدن هر انسانیست با خودش. تهذیب نفس، تزکیه، تربیت، رعایت حدود تقوا، در مدار دین حرکت کردن، بر اساس قانون شریعت رفتار کردن، مر ارزش‌های اسلامی حرکت کردن، به وظایف فردی و جمعی حاضر شدن، این اسمش جهاد اکبره. یه وقتی در زمان رسول خدا که در روایت هست ظاهراً در اصول کافی هم باشه، بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سریت فلما رجعو قال مرحبا به قوم قضو جهاد الاسقر و بقی لهم جهاد الاکبر. از یک سریه، سریه با قزوه فرقش اینه که قزوه خود پیغمبر بالمباشرت در جنگ حاضره، اون گرفتاری های نظامی که صدر اسلام خود پیغمبر مثل بدر و حنین و مثل عرض میکنم خیبر و خنده خود پیغمبر حاضر بوده، اینو میگن قزوه. سریه یعنی پیغمبر حاضر نبوده اما تحت مدیریت پیغمبر اداره می شده. یه عده‌ای رو پیغمبر به یک سریه مأمور کردن، اینا رفتن جنگیدن، جنگ سختی هم بود، شرایط شدیدی هم بود. اینا وقتی برگشتن مدینه پیغمبر برای اینا سخنرانی کرد، فرمود مرحبا به قوم، مرحبا به شمایی که رفتید جنگ کوچولو رو انجام دادید، جنگ بزرگ بر شما باقی مونده. گفتن که یا رسول الله فقیل مل جهاد الاکبر، این جنگ با این شرایط، با این مهنت، با این شدت، با این مشقت، خون داره از این شمشیر میچکه، نفر به حالت احتضار افتاده از تحمل مشقت، وقت تازه این شده جهاد اسقر، این جنگ کوچیکه. جنگ بزرگ چیه؟ جنگ بزرگ این است که شما به جنگ خودتون برید، جهاد و نفس، یقه خودتون رو بگیرید، پشت خودتون رو به خاک بخوابونید، بمالونید، روی خودتون رو کم کنید، دماغ خودتون رو به خاک بمالید. عجیبه، اگر پیغمبر این مفاهیم رو نمی آورد، اگر این مسائل معنوی عمیق توسط پیغمبر بیان نمی شد، به ذهن چه کسی می رسید که انسان باید با دشمن درون خودش، اعدا عدوک، دشمنترین دشمنان ما کیه؟ شیطانه ها؟ او که یه محرک و مهیج بیرونیه. دشمنان برونمرزی ما هستند، اعدا عدوک، دشمنترین دشمنان انسان. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، اون دشمنترین دشمنان انسان اون نفس اماره به سوئیست که در وجود انسان، در درون انسان، انسان رو تحریک میکنه، تهییج میکنه، ترغیب میکنه به فعل منکر، به امور پست. هوا، هوای نفس، هوا به معنای پستیه، یعنی چیزهای بی ارزش، چیزهایی که هدف از خلقت نیست، چیزهایی که ما به خاطرش آفریده نشدیم، چیزهاییست که جنبه مقدمی و ابزاری دارن، خودشون هدف نیستن، وسیله امتحانن، وسیله ابتلان. خدا به ما یه بدن خاکی داره، داده، اختزاعاتی داره، احتیاجاتی داره، مشکلاتی داره. ما اگر بخوایم درگیر بشیم به مسائل طبیعی و مادی و دنیایی و گرفتاری هایی که راجع به این بدن مادی ماست، از اون غرض اصلی میمانیم. لذا کسانی در جهاد با دشمن بیرونی موفق عمل میکنن که اول توانسته باشن این دشمن رو در درون خودشون کشته باشن. وگرنه من اگه درگیر زنم باشم، درگیر دخلم باشم، درگیر ماشینم باشم، درگیر درجه و مدرکم باشم، درگیر همشهریان باشم، چی میتونم با این همه زنجیر در جبهه جنگ حاضر بشم؟ ما آیات عجیبی داریم در قرآن که نشون میده کسانی میتوانند در جهاد اسقر راحت تو جبهه جنگ حاضر بشن که قبلش قید اون مقیدات، اون زنجیرها، اون گرفتاری هایی که انسان رو محصور میکنه، محدود میکنه، مقید میکنه رو زده باشن. در غیر این صورت ممکن نیست. من گرفتار زنم باشم، گرفتار بچم باشم، گرفتار دخل و کاسبین باشم. مگر یک مدافع حرمی که من دیدم 3 بچه پاشو گرفته بودن، 3 بچه قد و نیم قد، کی میتونه این سد رو بشکنه؟ کی میتونه از این مانع عبور کنه؟ کی میتونه دستش رو از دست این جاذبه گیرا و گرفتاری از این بیرون بکشه؟ مگه شوخیه؟ کی میتونه از یه خونه بزرگی که خش رو خش گذاشته بره به این امید و آرزو که دیگه به این خونه بر نگرده؟ کی میتواند قید کاسبیش و قید تجارتش رو بزنه؟ شما حساب کن یه تاجر، یه بازرگانی که تو بازار یک فرض بفرمایید که کسوت معتنابهی در رشته شغلی خودش داره، این بیاد بره جبهه جنگ و به این امید که بره کشته بشه. اگر انسان در تعامل با جاذبه های دنیا، در معاملات و مراودات مادی، اگر در سلوک اجتماعی و فردی خودش قید اون تعلقات مادی و هواهای نفسانی رو نزده باشه، حاشا و کلا حیهات که بتوانه در جبهه حاضر بشه. جبهه مال کسی است که قبلش با خودش جنگیده، با دخلش جنگیده، با زنش جنگیده، با بچهش جنگیده. نه جنگیدن به این معنای پرخاش کم محبتی، نه، شهدا لطیفترین آدم ها، وابسته ترین آدم ها از نظر عاطفی شهدا بودن. اگر یک کسی بچهش دوست نداشته باشه، زنش دوست نداشته باشه، علاقه به پدر و مادر نداشته باشه، بچه محلاش دوست نداشته باشه، این هنری نیست. هنر مال اونجاییست که انسان به شدت عواطف و احساساتش درگیره، اون تعلقات روانی، جذبه های عاطفی او رو دارن به سمت خودشون میکشن. این میتونه خودشو مدیریت کنه، میتونه حریف خودش بشه، میتونه از این موانع عبور کنه. وایلا یه آدم بی احساس سرد کم عاطفه‌ای که به حسب اقتضاعات جبلی تمایلی نداره، این آدم چه هنریه که حالا کجا بره چیکار بکنه؟ اون زمانی کار ارزش پیدا میکنه که انسان از بچهش بگذره در حالی که وابسته باشه. بلا انقدر آدم بچه تو پرورشگاه میذارن، بچه سر راه میذارن، بچهشون از خونه بیرون میکنن، بچهشون از سر سفره دور میکنن، این هیچ ارزشی هم نداره. اون وقتی دست راه میفته تبل میزنن، سنج میزنن، دهل میزنن، اون وقتی عزاداری میکنن و دنیا برای انسان، برای عظمت انسان، ابهت انسان، شکوه انسان خضوع و کرنش میکنن که انسان دوست داشته باشه، عاشق باشه، وابسته باشه، اما انقدر قدرتمند باشه که این زنجیر رو پاره کنه. اینه میگن جهاد و نفس. من بچه بودم تو دبستانی که درس میخوندم، این شعار دیوار نویس مدرسه ما بود. چه شعار عجیب و غریب و قشنگی، اشجع الناس من غلب هوا. آقا الان به شما بگن شجاع‌ترین انسان‌ها کیه؟ بگو آقا شما بگو که این کسایی که تو قفس مبارزه میکنن، حلم مبارز میطلبن، میرن توی قفس با هم میجنگن. بگو آقا شجاع‌ترین انسان کیه؟ بگو کسی که شب نترسه تو تاریکی بره تو قبرستون، نترسه بره با مثلا 100 درگیر شه، نترسه بره خودشو از بالای فلان جا بندازه پایین. نه، اینا شجاعت نیست. امیرالمؤمنین میفرماید شجاع‌ترین آدم‌ها، جسورترین آدم‌ها کسی است که وقتی یک خواهش نفسانی داره، یک تمایل پستی از درون تحریکش میکنه، جلوش وایسه. شجاعت اینه. شجاعت اینه که طرف با زن و بچهش خداحافظی کنه بره جنگ. شجاعت اینه که انسان اگر یه لقمه حرام، یک پیشنهاد حرام، یه نگاه حرام، یک جلسه حرام، یک کلام حرام، ها اونجا بتونه جلوی خودش، من درگیر یه غیبتم، یه جمله حرف رو که میخوام بزنم نمیتونم خودم رو کنترل کنم، خب من دیگه میتونم اون وزنه سنگینه بزنم. اینجا میفرماید که بالاترین درجه جهاد با نفستونه، به خاک مالیدن پوزه خودتونه. اگر این اتفاق افتاد، انسان راحت میره مدافع حرم میشه، 8 سال دفاع مقدس. آقا کیا رفتن جنگیدن؟ اگه طرف درگیر بچهشه، درگیر زنشه، درگیر گرفتاری های مادی دنیاست، آقا سکوت کن، مگه میتونه بره به جنگه؟ مگه میتونه بره قید همه چیزهایی که انسان رو زنجیر میکنه رو بزنه؟ کیا جنگیدن تو همین اصفهان شما؟ کیا در معرکه حاضر شدن؟ کیا تاوان دادن؟ کیا هزینه دادن؟ کیا اگر الان یه اتفاقی بیفته هزینه میدن؟ من این که درگیری گوشی موبایلم، درگیری جفت کتونیم، درگیری ماشینم، درگیر اضافه حقوقم، درگیر اضافه کردن 2 متر منزل مسکونیم، درگیر اختلافات قومی قبیله ایم، درگیر مسائل سطحی و پیش پا افتادم، مگه فکر میکنید فردا شیپور زن جنگو بزنن، تبل درگیری رو بزنن؟ فکر میکنید فردا من تو معرکه قتال حاضر میشم؟ مگه شوخیه؟ مگه بازیه؟ مگه یه چیزیه که در اختیار من باشه؟ یه آیه است در قرآن که من در صدر عرائزم خوندم، آیه عجیبیست، به پیغمبر میفرماید قول ای رسول ما، بگو چند تا موضوع مهم رو که از مهمترین عوامل وابستگی انسان در این آیه ذکر میکنه. به پیغمبر میفرماید ان کان آباؤکم، پیغمبر به اینها بگو اگر پدران شما، او ابناؤکم، ان کان آباؤکم و عرض میکنم خدمت شما ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، همه این نسبت هایی که به عشیرتکم، فامیلای شما، زنهای شما، داداشای شما، برادران شما، دیگه چی؟ دیگه چی از عوامل مهمه وابستی به اموالون اقترفتموها، این پولایی که جمع کردید، حساب بانکیتون، منی که خمسمو نمیدم، منی که زکاتمو نمیدم، منی که واجب مالی ادا نمیکنم، من میتونم برم رومین؟ من میتونم بزنم به صف دشمن؟ من میتونم برم مدافع حرم بشم؟ من هنوز از تعلقات نفسانیم نگذشتم، میتونم از جانم، از نفسم بگذرم؟ این که ممکن نیست. و اموالون اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترزونها، کاسبیتون، خونتون، خونهایی که بهش رضایت دادید، احب الیکم من الله، از خدا و رسول خدا، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر از اینا براتون عزیزتره، میفرماید فتربصوا حتی یأتی الله به امره، آماده باشید تا خدا عذابشو بر شما نازل کنه. لا اله الا الله، یعنی چی این آیه؟ اگر آیه عجیبیه، میگه فتربصوا، تربص، ترقب یعنی حالت انتظار، منتظر باشید حتی یأتی الله به امره، امر اینجا به معنای عذابه، یعنی آماده باشید خدا عذابشو بر شما نازل کن. اگه پدرتون، اگه پسرتون، اگه نمیدونم برادرتون، اگه زنتون، اگه پولاتون، اگه کاسبیتون، اگه خونهاتون پیش شما از خدا عزیزتره، از خدا عزیزتره یعنی چی؟ آقا من امام حسینم و از پول عرض کنم امام حسین رو از پولم بیشتر دوست دارم یعنی چی؟ یعنی پولم رو خرج امام حسین میکنم. من خدا رو بیشتر از یعنی هر جا لازم شد هزینه میکنم، میدم، میرم. اگر ما گرفتار این مسائل باشیم، اگر ما این زنجیرها به پامون باشه چی میتونیم؟ یا آیه است در قرآن، اگر من عرض کنم خدمت شما که حالا حافظم یاری بکنه، آیه عجیبی است، میفرماید لا تجدو، به پیغمبر میفرماید، میگه ای رسول ما لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، ای رسول ما نمییابی لا تجد قوما گروهی را که یؤمنون بالله والیوم الاخر به خدا و روز رستاخیز ایمان داشته باشند، یوادون من حاد الله و رسوله، اون وقت اینا محبت کسی که اون طرف دشمن خدا و رسولش باشه در دل داشته باشن. بعد میفرماید ولو کانو آبا اهم او عرض کنم ابنا اهم او اخوان اهم، تا همینجور نسبت ها رو میشوره. بعد میفرماید اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، اینا کسایی هن که خداوند به ید تکوین ایمان رو در قلب اینها مسجل کرده. اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، اینها به روح القدس مؤیدن و همیشه فرشته از اینها مواظبت میکنه که گفت دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، اینا وارد اون بهشت میشن که نهر از زیر پاشون جاریه. اولائک حزب الله، این حزب الله، آقا حزب الله کیه؟ حزب الله کسی است که دگمه تقوا ببنده، حزب الله کسی است که آقا مثلا بره نماز جمعه شعار بده، نه، حزب الله واقعی اون کسی است که اگر پدرش، برادرش، عشیرش، قبیلش، همه اینایی که با اگر یه وقتی اینا با دینش درگیر شدن اینا رو بزنه کنار، این حزب الله. اولائک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، اینا رستگارن، درگیر پول نیستن، درگیر زن نیستن، درگیر زن نیستن، درگیر نه اینکه آقا اینا مسئولیت سرشون نمیشه، نه آدمای بی تعهدین، نه اینکه خانواده نمیفهمن یعنی چی، نه که به وظایف عاطفیشون عمل نمیکنن، نه، اتفاقا مرد نمونن، زن نمونن، اما زمانی که لازمه بیان میان، چون قبلش رو خودشون کار کردن. این اون چیزیست که انشالله ما باید مد نظرمون باشه و مورد توجهمون باشه. خب عرضم با شما عزیزان تمام، یه ذکر توسل و توجه در این امارت معنوی و بنای روحانی گلستان شهدای اصفهان شوخی نیست. شما مردم شریف اصفهان تا روز رستاخیز به این ببالید و افتخار کنید که تو یه روز 370 شهید، 25 آبان 61، تو این شهر تو یه روز 370. و حضرت آقا تو سخنرانیشون میفرمودن که عجیب، این همون روزم اعزام به جبهه بود تو این شهر. این شهر یک همیشن چنین شهریست که شیخ بهایی گفت سر شبش رو دیدی وایستاد دم صبحش هم ببین که خدا تعهد کرد که هیچ وقت اصفهان رو خالی از حجت نگذاره. خوش به حال شما، خوش به حال همه عزیزانی که تو این مسیر دارن حرکت میکنن روز جمعه، روز سید ایام، سید الاعمال هم توسل به سید الشهدا است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهيد در معركه قتال احتیاجی به چیزی نداره. شما شهدایی رو که میوردن، ما این جزء اصول مسلممونه که با مقدستر از خون شهید هیچی نیست، هیچی. فوق کل زیبرن بر روایت داره، هر درجه ای رو شما تو خوبی و هر درجه ای رو در معنویت در نظر بگیرید، یه درجه دیگه از اون بالا، اون بالاتر هست. حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا اینکه طرف کشته بشه، شهید بشه، دیگه بالاتر از شهادت هیچ چی نیست. بذار شهید خونش غسلشه، لباسش کفنشه. اما چرا اهل بیت علیهم صلوات الله این همه رو مسئله بی غسل و کفن بودن سید الشهدا اهتمام دارن که ذکر بشه؟ بلا غسل ولا کفنی. چرا؟ چرا این همه رو مسئله؟ مگه شهید در معرکه غسل میخواد، کفن لازم داره؟ نه. اما چرا این همه روی این مسئله بی غسل و کفن بودن تبلیغ شده؟ برای اینکه قصه از این قرار بود، این جنایتکارا بعد از اتمام جنگ عاشورا کشته های نحس خودشونو شستن، کفن کردن. اما مقابل چشم خواهر، این نازنین بدن، این بدن اربن اربا، این بدنی که 1950 زخم داشت، بدون غسل و کفن، ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفنی، وقتی یه شاعر رند متعصبی به غیرتش برخورده گفته نگید بدون غسل و کفن، ارباب بی کفن یعنی چی؟ اربابی با بی کفنی جور در نمیاد. نه، اتفاقا ارباب ما اگه همه یه کفن دارن، چند تا کفن داشت؟ کفنهای رنگارنگ، کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون. یه کفنش هم این بود، 10 نفر اومدن پیش عبیدالله ابن زیاد گفتن باید تا زین اسب ما رو طلا بگیری. گفت شما مزیتتون بر دیگران چی بوده؟ گفتن بعد از ظهر عاشورا اومدیم کنار این بدن اربن اربا، گفتیم چه جنایتی میشه بر این بدن وارد کرد؟ دیدیم هیچی دیگه نمونده، همه کاری با این بدن، انگشت رو بریدن، سر رو جدا کردن. گفتیم چه میتونیم بکنیم؟ لباسش هم غارت کردن. 10 نفر شدیم، 10 تا اسب و نعل تازه زدیم جلو چشم خانوادهش. نحن رززنا الصدر بعد الظهر و علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تا فیض صلوات خلق بفرد.